به هروزیست. اتحاد اتحاد رمز پیروزیست، صلح و آزادی جاودان بر همه جهان. خوشباد یادگار خون عاشقان، این بهار این بهار تازه جاودان در این چمن شکفته بار.
صبحتون بخیر، همراه شما هستیم از شبکه رادیویی فرهنگ. ممنونم که شما هم برای شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. به محض جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی آغاز این جلسه، حتما شما رو در جریان مشروع مذاکرات علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار خواهیم داد. همچنان همراه ما باشید و ایران آفرین رو بشنوید.
برنامه ما شروع شد، برنامه‌ای که شبیه برنامه‌های دیگه نیست. در این برنامه قرار نیست شعار بدیم یا امید و انگیزه واهی. در این برنامه قرار با هم به راه‌های نوین برسیم، راه‌های نوینی برای رشد و موفقیت با امید آفرینش ایرانی پویا و مقتدر. ایران آفرین. به نام خدا. سلام، به ایران آفرین خوش اومدین. صفحه اینترنتی www.radiofarhang.ir برنامه ایران آفرین منتظر نظرها و پیشنهادهای شماست و اگر طرح و ایده و اختراعی دارید که موفق به تجاری سازیش نشدید، حتما با ما در ارتباط باشید. پس صفحه اینترنتی www.radiofarhang.ir برنامه ایران آفرین رو فراموش نکنید. و ایران آفرین در این برنامه قراره با حضور خانم گلرخ داورانپور به طراحی استارتاپ پزشکی بپردازه. در گزارش هم شما در مورد همین موضوع به ما گفتید. به زندگی نامه ی مریم میرزاخانی هم خواهیم پرداخت. همراه ما باشید. در مورد استارتاپ خیلی صحبت کردیم، اینکه چی هست و چطوری میشه طراحی کرد و در اون موفق شد. اما به نظر شما چه استارتاپی لازم هست که طراحی بشه؟ راستی شما هیچ استارتاپ پزشکی رو میشناسید؟ یا اصلا یه استارتاپ پزشکی چقدر کاربرد داره و باید دارای چه امکاناتی باشه؟ اینها سوالهایی هستند که ما از شما پرسیدیم و شما در جواب اینطور گفتید.
استارتاپ های پزشکی چند سالی است که توی کشور ما هم داره شکل میگیره. من یکی دو بار که کارهای مراقبت از بیمار خواستیم یا تزریق داشتیم، از طریق اینترنتی تونستم پرستار یا کسی که کارش تزریقاته رو خبر کنم و بیاد و تو خونه کارمون رو انجام بده.
به استارتاپ های پزشکی هم خب خدمات پزشکی میدن که از طریق اینترنت میتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم. اگه دسترسی داشته باشی به پزشک به نظر من بهتره، این پزشک حتما باید بری. ولی جایی که دسترسی نداشته برای افزایش اطلاعات خودتو یا مثلا برای تکمیل اطلاعات پزشکی به نظر من خوبه.
مشاوره پزشکی هم انجام میدن، اطلاعات رو هم میتونیم ازشون به راحتی در مورد داروها و بیماری ها بگیریم. کاربردش اگه مطمئن بشی که کسی که اونور خط قرار داره یه متخصص و یه فرد آگاهه که خیلی خوبه، یعنی یه چیزی باشه که ما این تضمین رو بده که عالیه، در غیر این صورت نمیشه زیاد بهشون اعتماد کرد.
شرکتی که حالا خدمات دارویی میدن به صورت آنلاین ارائه میدن، مشاوره میدن، این خوبه، آدم استفاده میکنم، بس نوع استفاده داروها رو میگن، هم عوارضی که داره هم مشاوره کلا دارویی میدن.
شما میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 در میان بگذارید. همچنین همین الان به 30558 پیامک بدید و نظرتون رو در خصوص ایران آفرین به ما بگید. کماکان در برنامه ایران آفرین همراه شما هستیم و رسیدیم به بخش ایرانیان موفق و مریم میرزاخانی.
مریم میرزاخانی متولد 13 اردیبهشت سال 1356 در تهران است. وی با اتمام تحصیلات ابتدایی با شرکت در اولین دوره جذب استعدادهای درخشان وارد دبیرستان فرزانگان تهران شد. مریم میرزاخانی در سالهای 1373 و 1374، یعنی در سالهای سوم و چهارم دبیرستان، از دبیرستان فرزانگان تهران موفق به کسب مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری شد و بعد از آن در سال 1994 در المپیاد ریاضی جهانی هنگ کنگ با 41 امتیاز از 42 امتیاز مدال طلای جهانی گرفت. سال بعد یعنی 1995 در المپیاد جهانی ریاضی کانادا با 42 امتیاز از 42 رتبه اول طلای جهانی را به دست آورد. این میزان کسب رتبه در المپیاد علمی ریاضی بی‌نظیر است. میرزاخانی اولین دختری بود که به تیم المپیاد ریاضی ایران راه یافت و همچنین اولین دختری بود که در المپیاد ریاضی ایران طلا گرفت. وی اولین کسی بود که 2 سال مدال طلا گرفت و اولین فردی بود که در آزمون المپیاد ریاضی نمره کامل گرفت. میرزاخانی دوره لیسانس و فوق لیسانس ریاضی را در دانشگاه صنعتی شریف طی کرد و سپس با دریافت بورسیه از طرف دانشگاه هاروارد به آنجا رفت و دوره دکترای خود را در دانشگاه هاروارد پشت سر گذاشت. وی در سال 2004 با اخذ مدرک دکترا از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد و در دانشگاه پرینستون و استنفورد به تدریس مشغول شد. میرزاخانی مدتی در پرینستون درس می‌داد ولی بعد به استنفورد رفت و کار تدریس و پژوهش را در آنجا پی گرفت. او در شهریور 1387 و در 31 سالگی به درجه استادی در این دانشگاه رسید. مریم میرزاخانی ریاضیدان ایرانی و استاد دانشگاه استنفورد امریکا بود که برنده این مدال فیلدز، بالاترین جایزه در ریاضیات است. او تنها زن و البته تنها ایرانی برنده این مدال مهم ریاضیات است. این ریاضیدان برجسته جهان در 24 تیر 1396 در 40 سالگی در ایالات متحده امریکا به دلیل بیماری سرطان درگذشت. مریم میرزاخانی.
در بخش گفتگو از برنامه ایران آفرین هستیم و از این لحظه شما شنونده گفتگوی من مهدی محمدیان با سرکار خانم دکتر گلرخ داوران خواهید بود. ایشان یک استارتاپ
پزشکی راه اندازی کردن. حالا بیشتر در مورد این موضوع و در مورد خود خانم دکتر گلرخ داوران خواهیم گفت، همینطور باهاشون صحبت خواهیم کرد. خیلی خیلی خوش آمدید خانم دکتر داوران به برنامه ایران آفرین و من خیلی خوشحالم که در این برنامه در کنار یک بانو هستیم، از این رو که کمی داشت برنامه ما دیگه مردانه میشد واقعا. خیلی خیلی خوش آمدید و من دوست دارم که خواهش میکنم کمی در مورد خودتون توضیح بدید با شنوندگان ما سلام علیکی داشته باشید، بعد برسیم به اصل موضوع برنامه.
من گلرخ داوران هستم، پزشک هستم، 30 سالمه، متولد اصفهان، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران و سال 93 مشغول به فعالیت به عنوان پزشک عمومی هستم و یه فعالیتی رو شروع کردیم، البته خب من به تنهایی این کار رو راه ننداختم، در موردش صحبت میکنیم. فعالیتی رو راه انداختیم در حوزه مشاوره پزشکی که خب جنبه‌های متفاوتی داره، امیدوارم فرصت بشه در موردش حرف بزنیم. یک استارتاپ تازه و جوان هست ولی رشد خیلی قابل توجهی داشته و خیلی موفق بوده، با همکاری حدود 60 پزشک، ماما و مشاوران تغذیه، پزشکان متخصص عمومی و انشالله بیشتر در موردش حرف میزنیم و تهیه کننده یک برنامه سلامتی که تولید محتوا میکنیم در زمینه پزشکی و سلامتی و این دو کار تقریبا در کنار هم دارن انجام میشن. فکر کنم بد نیست در مورد این هم یه اشاره‌ای داشته باشم. خوشحالم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، ما هم بسیار خوشحالیم. جالبه که یک خانم دکتر در حوزه‌های مختلفی داره کار میکنه و اصلا کارشو یک رنگ تازه‌ای داده، یعنی از اون شکل سنتی کار کمی فاصله گرفته و وارد تجربه فضاهای تازه‌تری شده. بسیار خوب، شما یک استارتاپ طراحی کردید، در مورد این استارتاپ توضیح بدید برای ما.
من یک تجربه انصراف از رشته زنان، تخصص زنان هم دارم، زنان دانشگاه شهید بهشتی رو انصراف دادم و اومدم بیرون ازش، چون فکر میکردم که باید یک کار متفاوتی بکنم و فکر میکردم که بهتره در یک حوزه دیگری فعالیت بکنم. وارد دوران طرح شدم و رفتم به استان کرمان، در یک بیمارستانی کار میکردم که بیمارستان بسیار شلوغی بود. تصور بکنین که بیمارستانی که در اطراف اون هیچ بیمارستان دیگری نیست و بار کاری بسیار سنگینی داره و 2 تا پزشک داره. اونجا خب غیر از موارد اورژانسی که ما میدیدیم و باید کنترل میکردیم، بستری میکردیم، درمان میکردیم، موارد دیگه به ما مراجعه میکردن و من اونجا یه مشکل رو دیدم و اون همین بود که در زمان بسیار کمی که من فرصت داشتم که مریض رو ویزیت بکنم، فرصت خیلی خیلی کمی دارم برای اینکه بتونم بهشون آموزش‌های لازم رو بدم، براشون توضیح بدم و در مورد داروشون صحبت بکنم، در مورد روند درمان صحبت بکنم. و خب یه مورد دیگه هم که وجود داره اینه که شما وقتی در شرایط درد و ناراحتی هستین، اومدین مراجعه کردین به پزشک یا اومدین در اورژانس، خیلی نمیتونین آموزش بگیرین، نمیتونین یاد بگیرین، یادتون نمیمونه، درد دارین، استراب دارین، راحت نیستین و همه اینها. و همش به خودم فکر کردم کاش یک شرایطی بود که میشد با آدم‌ها و با بیماران در شرایط آرامش صحبت کرد و اون آموزش‌های لازم رو داد.
بحث مفصل‌تر.
و مفصل‌تر و بیمار رو بشه پیگیری کرد، چون وقتی تعداد خیلی زیاد میشه شما از دستتون در میره. خیلی وقتا تو ساعت استراحت به خودم فکر می‌کردم که ای وای این مریض من رفت و من چجوری می‌تونم اینو پیگیری بکنم؟ چی شد؟ چه اتفاقی براش افتاد؟ و می‌دونم این دغدغه ذهنی خیلی از پزشکای دیگه هم هست. از طرف دیگه خب ایران کشور بسیار پهناوریه و خدمات بهداشتی و درمانی بخواد تامین بشه این خیلی چالش بزرگیه، چون خیلی از شهرها، خیلی از تخصصها در دسترس مردم نیست. برای مثال در مورد تجربه شخصی خودم در شهرستان کرمان میتونم بگم که تا مدت طولانی این مرکز از پزشک روانپزشک محروم بود، در حالی که بیماری‌های روانپزشکی یکی از اختلالات خیلی شایع هستن و نیاز به درمان دارن و پیگیری دارن. خب ما فکر کردیم که چیکار میتونیم در مورد این بکنیم. در همون روزها خانم محبت رضوان، یک از دوستای عزیزم که تفکری شبیه من داشت، همراه من شد و ما شروع کردیم با یک عده ای از همکاران پزشک که واقعا از همکاری و لطفشون همیشه خیلی ممنونم، شروع کردیم برنامه های سلامتی درست کردن. با خودمون فکر کردیم که درسته که حالا موبایل هوشمند در اساس خیلی ها هست و از این میشه استفاده خیلی مفید کرد و شروع کردیم ویدیو درست کردن، ویدیوهای آموزشی، مطالب بسیار بروز، منتها مطالبی که خیلی ساده بیان میشن. ویدیوهای 2-3 دقیقه‌ای ساختیم، یک سال و نیم این کار رو ادامه دادیم. توی روند این کار متوجه شدیم که یه نیاز دیگری وجود داره غیر از نیاز آموزش دادن و اون نیاز مشاوره است، نیاز سوال پرسیدنه. خیلی از ما سوال میپرسیدن، میگفتن که ما باید با این شرایط خاصمون چی کار بکنیم. به نظر رسیدیم که ساختاری درست بکنیم که در دسترس همه باشه، در دسترس همه آدم‌های ایران باشه، حتی فارسی زبان‌هایی که خارج از ایران ایران هستن و هر ساعتی از شبانه روز هر جایی باشین شما بتونین به یک پزشک دسترسی داشته باشین، سوالتون رو بپرسین. تصور بکنین که شما یه دوست پزشکی دارین و خیالتون راحت ازش که هر وقت مشکلی دارین زنگ میزنین بهش، باش حرف میزنین، خب؟ و در این حال چون این یه رابطه‌ای که شما به خاطرش هزینه‌اش رو پرداخت میکنین، خیلی راحت‌تر هستین حتی در ارتباط گرفتن. و در واقع این یک مجموعه از همکاری همه ما که یک تیم پزشکی هستیم، من هستم، خانم محبت رضوانی و آقای تاشفرد، در ساختن این مجموعه رشد خیلی خوبی داشته و ما به این نتیجه داریم میرسیم که واقعا این نیاز وجود داشته. وقتی مردم استفاده میکنن شما متوجه میشین که این نیاز وجود داره.
چقدر سرمایه گذاری کردید برای راه اندازی این استارتاپ پزشکی؟
ببینید، سرمایه اصلی ما سرمایه کاریه که داریم انجام میدیم روی این اپلیکیشن، وقتیه که داریم میذاریم. و یکیش خب قسمت اپلیکیشنه که اپلیکیشن و وبسایت و قسمت فنی که یکی از شرکامون بر عهده گرفتن و سرمایه اصلیمون پزشکایی هستن که داخل این سیستم کار میکنن. ولی برای ساخت اپلیکیشن میتونم بگم که هزینه شاید کمتر از 100 میلیون تومان هزینه شده باشه براش. البته که اپلیکیشنی که امکانات پیشرفته ای داره و خب شاید این عددی که عدد بزرگی به نظر بیاد به خاطر امکانات پیشرفته تریه که
مثلا در این استارتاپ پزشکی شما چند نفر مشغول کار هستن؟
60 نفر پزشک
در حوزه‌های مختلف.
بله، هم پزشک عمومی، متخصص، ماما و کارشناس تغذیه، تعداد 60 نفر هستن و این هر روز داره اضافه میشه به این تعداد. و جالب براتون بگم که این تعداد پزشکی که فعالیت میکنن همه فعال هستن. ما روزانه غیر از این که مشاوره میدیم که خب اینو شما تلفن میزنین و هزینه بابتش پرداخت میکنین، سوال و جواب انجام میشه، این کاملا برای کاربرا رایگانه.
بسیار هم عالی. در ابتدای برنامه گفتید که یک نیاز درونی رو حس کردم برای اینکه این کارو این شکلی توسعه بدم. اما میخوام ببینم که آیا هیچ الگوی خارجی داشت این برنامه؟
بله، الگوهای خارجی وجود داره، در امریکا وجود داره، در انگلستان نمونه‌های موفق، هند خیلی این کارو میکنه، در پاکستان یک مدل دیگریش هست. بله قطعا خیلی خوبه که نمونه‌های موفق خارجی رو ما بگیریم و شبیه سازی بکنیم. ولی در هر کشوری برای هر مخاطبی شما اگر دارین کار میکنین، بهتره که با توجه به فرهنگ و شرایط و نیاز بله. اون کشور این کارو بکنین. ما سرکرد بله دقیقاً ما سرکردی این کارو انجام بدیم.
آیا این استارتاپ به مرحله درآمدزایی رسیده؟
به مرحله درآمدزایی، خب استارتاپ رو که نباید ازش انتظار داشته باشین که درآمدزا باشه، این هزینه هاش ازش بردارین. ولی بله بله، مقدار زیادی، یعنی مقدار زیاد، مقدار قابل توجهی برمیگرده و خب البته که قسمت عمدهش بابت خدماتی که پزشکان ارائه میدن بهشون پرداخت میشه. ولی حالا اگه بگم ریونیو یه داستان خوب قابل توجه، بله،
یعنی گردش مالی چند؟
گردش مالی داریم، گردش مالی خوبی داریم.
بسیار خوب. شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ در مورد برنامه میتونید با ما سخن بگید، برای ما پیامک بفرستید، شماره ما هست 30558. اما خانم دکتر، پیشنهادتون برای افرادی که الان میخوان یک استارتاپ راه اندازی کنن در حوزه های مختلف، شاید لزوما حوزه پزشکی نباشه، با توجه به این تجربه خیلی نوپایی که شما دارید چه است؟
من خب کوچیک‌تر از اینم که میخوام توصیه خاصی بکنم، ولی به نظرم اگر که کسی میخواد کاری راه بندازه، اول باید به این نگاه بکنه که واقعا آیا نیازی به این خدماتی که داره ارائه میده وجود داره یا نه. و فکر میکنم اگر هر کسی سراغ دغدغه‌های شخصی خودش بره، خیلی هم توی روند کار کارش رو بیشتر دوست داره و خیلی بهتر میتونه به اون کار ادامه بده و همین که جواب بهتری برای سوالاش پیدا میکنه و راحتر و نیازه رو پیدا میکنه، مشکل رو پیدا میکنه، جواب به مشکل رو پیدا میکنه، اصولا بهتره برین سراغ دغدغه های شخصیتون. واقعا این کار برای ما دغدغه شخصی بوده، به خاطر اینکه در نهایت درسته که قرار یه استارتاپ برای شما درآمدزایی داشته باشه، ولی هدف اصلی ما این بوده که سطح سلامتی جامعه رو ارتقا بدیم، بهش کمک بکنیم. شما باید یه هدف بزرگ داشته باشین و خب درسته که قرار پول در بیارین، ولی هدفتون رو نباید فراموش بکنین.
بسیار عالی. به عنوان یک بانو وارد این ماجرا شدید، سخت نبود؟ یعنی پذیرش داشت حضورتون؟
قطعا محدودیت هایی وجود داره، قطعا وجود داره، اینها رو نمیشه اصلا نادیده گرفت. ولی به نظر من بزرگترین محدودیتی که برای زنها وجود داره، محدودیتیه که توی ذهن خودشون میسازن از این که من اگر زن هستم قراره که با این مشکلات روبرو بشم. کار خودتون رو انجام بدین، سعی بکنیم که کیفیتی داشته باشه، معادله کیفیتی که هر کس دیگه‌ای در اون کار ممکنه داشته باشه. و اگر چیزی میشنوین، اگر مشکلاتی پیدا میکنین، یه سوال از خودتون بپرسین: آیا این حرف، آیا این مشکل جلوی راه من ایستاده یا نه؟ اگر نه ایستاده، توجه نکنین و به راهتون ادامه بدین. خیلی وقتا این به من کمک میکنه.
خیلی خوب. در این مسیر، یعنی به ثمر نشستن این ایده، تا الان که شما میگن 3 تا درمانگاه داریم کار میکنیم، پزشک داریم و حتی گردش مالی داریم، آیا از هیچ نهادی حمایتی دریافت کردین؟ اصلا صحبتی با مسئولین داشته باشین یا چیزهایی از این دست؟
خیلی موضوع خوبی رو اشاره کردین. من میخواستم اگر فرصتی پیش بیاد در موردش صحبت بکنم. خیر، کاملا این یه کار خصوصی بوده، ولی خیلی خیلی خوشحال میشیم اگر بتونیم. من نمیدونم کسی گوش میده از مسئولین صحبت‌های من رو یا نه، ولی خیلی دوست داریم که تعاملی برقرار بکنیم با وزارت بهداشت، بخاطر اینکه کاری که ما داریم انجام میدیم کاریه که حالا همه پزشک‌ها وقتی میان داخل سیستم ما، خب مدارکشون که چک میشه، مورد مصاحبه قرار میگیرن، کاملا در تعامل هستیم با هم دیگه که کیفیت خدمات واقعا مناسب باشه. دقت میشه به اینکه توی کدوم موارد ما مداخله نکنیم، ارجاع بدیم به اورژانس، به مواردی که لازمه به پزشک، معاینه حضوری. خب ما واقعا یه جایگزین برای ویزیت حضوری نیستیم و مشکلات دیگر رو حل میکنیم. ما خیلی دوست داریم که یه تعاملی با وزارت بهداشت داشته باشیم، به خاطر اینکه اینا یک بستر قانونی باید داشته باشه و چون کار جدیدیه، هنوز درست در موردش فکر نشده که خب من باید به کجا مراجعه بکنم، یه مجوزی بگیرم، یه تاییدی بگیرم، به هم کمک بکنیم. خیلی میتونن به ما کمک بکنن، امیدواریم به ما بتونن کمک بکنن در این زمینه، یعنی یه راهی به وجود بیاد که ما از کمکشون استفاده بکنیم، به خاطر اینکه کار ما خیلی میتونه بار برداره از روی دوش مشکلات بهداشتی کشور اگر که در ابعاد بزرگ ازش استفاده بشه. و خب ما هم خیلی میتونیم از اون طرف از وزارت بهداشت کمک بگیریم.
بسیار
بیشتر هم در مورد کمک معنوی دارم صحبت میکنم، در مورد حمایت دارم صحبت میکنم، بله، و نه حمایت مالی.
آیا به هیچ چالشی داشتین تا این موقع در سر کاربرانتون؟
چالش
مثلا مشکل پیش آمده باشه توی تشخیص یا توی
ببینین، اصولا مشکلاتی که در مورد حالا الان باب میگن خطای پزشکی، اصولا در مورد مواردی که خب دارویی تجویز میشه یا یک عمل جراحی انجام میشه، یک کاری روی بیمار صورت میگیره. خب ما پشت تلفن وقتی صحبت میکنیم، اینا همه از قبل آموزش داده شده و خب خود پزشکا هم قطعا اینو میدونن که اولا مواردی که لازمه ارجاع داده بشه حتما تاکید میکنن بر ارجاع، و حالا اگر اورژانسیه به اورژانس یا به پزشک، و اینکه خب ما دارو نمیتونیم تجویز بکنیم، تجویز دارو اتفاق نمیفته مگر داروهایی که شما میتونید با مراجعه به داروخانه بدون نسخه هم دریافتشون بکنید. کاری که ما داریم الان انجام میدیم بیشتر از اینکه در حوزه درمان باشه، در حوزه پیگیریه، پیشگیریه، آموزشه. ببینید مثلا یه بیمار مبتلا به دیابت داریم، خب که در مورد اینکه چه جوری روش زندگیشو عوض بکنه، دارو مصرف بکنه، انسولینشو مصرف بکنه، آزمایشاشو چک بکنه. ما حتی یه بستری داریم که بیمارها یا مراجعه کنندگان یا مشاوره گیرندگانمون میتونن توش عکس آزمایششون رو بفرستن، میتونن چت بکنن با پزشکمون. پزشکمون خیلی وقتا پیگیری میکنه که خب چی شد، فلان کارو کردی، چه اتفاق افتاد. نه، خوشبختانه همچین اتفاقی نیفتاده و با توجه به حوزه کار ما امیدوار هم هستیم که اتفاق بعدی نیفته در این زمین.
بسیار خوب. پزشکان راضی هستند از این فرآیند؟
ببینین، پزشکانی که ما در مجموعمون داریم، بیشتر از این که انگیزشون کسب درآمد باشه، اینه که علاقه دارن به این روش نوین ارتباط با بیمار.
بسیار خوب. سپاسگزارم از شما.
خیلی ممنونم.
موضوع جالبیه و فکر کنم که شاید بعدترها اگر این گفتگو ادامه پیدا کنه، خیلی مباحث تازه‌تری بین ما رد بشه. خانم دکتر گلرخ داوران، متشکرم که دعوت
خواهش می‌کنم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما بودم و شنوندگان محترمتون. خیلی ممنونم که این فرصت رو به من دادین که در مورد کارم صحبت بکنم.
امیدوارم که روزهای پر رونق و پر مخاطبی در
خیلی ممنونم شما از شما، متشکرم.
استارتاپ پزشکیتون باشه. باز هم تشکر می‌کنم.
خیلی ممنونم از شما.
خدا
نگهدار.
در ایران آفرین از تجار و همه صنعتگران دعوت میکنیم که اگر در جستجوی راهی نوین و پیشرفت در کار خود هستید، ایران آفرین رو به یاد داشته باشید و مخترعین ایرانی رو فراموش نکنید. کارآفرینان هم که مطمئنیم همراه ما خواهند بود، از طریق صفحه اینترنتی ایران آفرین یعنی www.radiofarhang.ir میتونن با ما همراهی کنن. ایران آفرین از شبکه رادیویی فرهنگ روی موج FM ردیف 106 همراه شما مردم ایران، مخترعان، صنعتگران و کارآفرینان خواهد بود. ما رو بشنوید و با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامک رادیو فرهنگ و ایران آفرین 30558. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم میتونید با شماره 162 در میان بگذارید. ممنون که در این برنامه همراه ایران آفرین بودید. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما،
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
صبحتون بخیر دوستان. به اطلاع و آگاهیتون میرسونم که به محض آغاز جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شما رو در جریان مشروع این جلسه قرار خواهیم داد و اما همینک میان برنامه از مهستان تا بهارستان رو بشنوید.
از بهشتان تا بهارستان، گذری در خانه ملت، مجلس در پهنه تاریخ، اینجا از کران تا کران آمدند به خانه ملت، خانه دل، چه ها که بر این خانه نگذشته است. اینجا خانه ملت است، از بلندای تاریخ، از دیروزها تا امروز.
کتابخانه ملک یکی از 6 کتابخانه